أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان بیع راهن نسبت به عین مرهونه سه قول رسمی ارائه شد، یکی بطلان بود، دیگری صحت به نحو توقف بود و سومی صحت مطلق بود، منتها عقد جائز است نه عقد لازم. مرحوم شیخ رضوان الله بیشترین بحث را متوجه نقد آراء معاصر خود مرحوم عاشق اسدالله ششتری کردند. مقداری از بیانات مرحوم آقای ششتری ارائه شد. الان نقد مرحوم شیخ باید مطرح بشه. قهرن بحث در سه مقام خواهد بود. اول خلاصه نظرات مرحوم عاشق اسدالله تستری صاحب مقابس و دوم نقد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، سوم داوری و حکم بین این علمین که آیا همه نقدهای مرحوم شیخ وارد است یا هیچ کدوم وارد نیست یا بعضی وارد است و بعضی وارد نیست. مقام اول که خلاصه نظرات مرحوم شیخ عاشق اسدالله بود در بحث دیروز گذشت و روشن شد که طبق فرماشیشون که از اجماعاتی که خودشون جمع آوری کردن و از اخباری که خودشون گرد آوری کردن و از استنباطی که از نهی‌های وارد شده استفاده کردن این است که عقد راهن باطل است. راهن اگر بدون اذن مرتهن عین مرهون را بفروشد این باطل است، نه اینکه صحت تأهلیه دارد، صحیح است، متوقف بر اجازه مرتهن است، این چنین نیست. مرحوم شیخ انصاری در طی چند مطلب همه فرمایشات مرحوم شیخ اسدالله را نقد میکنند. همونطوری که خلاصه نظرات مرحوم تستری یکی پس از دیگری در بحث دیروز بازگو شد، در بحث امروز خلاصه نقدهای مرحوم شیخ انصاری هم باید مطرح بشه، بازگو بشه، تا در بحث‌های بعدی که جمع‌بندی و حکم داوری بین علمین است مشخص بشه. مرحوم شیخ انصاری عظمت فقهیش با برخی از فقهای دیگر رضوان الله علیهم خیلی فرق دارد. بسیاری از فقها برابر اصولی که در فن اصول ثابت شد یا قواعد فقهی که در فقه تبیین شد به استناد یک اصل یا قاعده حکمی را استنباط میکنند و مطرح میکنند. این کار فقهای معمولی است. مرحوم شیخ جز اون اوتادی است که با بررسی بعضی از فروع، یعنی فروع بعضی از بررسی بعضی از فروع فقهی گاهی از او یک اصلی مربوط به فن اصول استنباط میکند، گاهی از او یک قاعده از قواعد مربوط به فقه استنباط میکند. این عظمت مرحوم شیخ است. دیگران از اصل تنقیح شده فرعی رو استنباط میکنند، مرحوم شیخ گاهی از دل یک فرع اصل در می آورد، از دل یک مسئله قاعده فقهی در می آورد. در طی بحث پارسال اونجا مکرر ارائه شد که مسئله فضولی یا فرع فضولی پیش بسیار از فقهای مسئله فقهی است که آیا عقد فضولی جایز است یا نه، نافذ است یا نه. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونقدر درباره او تلاش و کوشش کرد که این را به صورت قاعده فقهی در آورد که دیگه این اشراف دارد، هم بر باب بی، هم بر باب رهن، بر باب نکاح، بر باب اجاره و در باب مزارعه، مزاربه، مساقات و مانند. و این شده قاعده فقهی. سر این که بحث فضولی در مکاسب طول کشید یه فرع فقهی نیست که با دو صفحه حل بشه، یه قاعده فقهی است، چندین صفحه روش بحث شده. لذا گاهی از نکاح کمک میگیرن، گاهی از اجاره کمک میگیرن، گاهی به نکاح پوشش میدن، گاهی به باب اجاره پوشش میدن. الان هم که شما به در جنبندی و نظر پایان نظرات مرحوم شیخ انصاری نسبت به مرحوم شیخ اسدالله تستری میرسید، میبینید که ایشون از میمنه و میسره، میسره و میمنه همه را زیر نظر دارد. میگه این مطلب در باب به این طوره، در باب رهن این طوره، در باب نکاح این طوره، در باب ام ولد این طوره، در باب ازدواج خواهرزاده به برادرزاده این طوره، در باب ازدواج عمه نسبت به حره این طوره. اینجور میدونداری باب بیع و نکاح و اجاره و رهن همه را زیر پوشش آوردن، این کاری فحلی است. این قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. اگر مسئله فقهی باشد که خب در خصوص کتاب بیع باید حل بشه. در پایان وقتی عبارتهای مرحوم شیخ بررسی میکنید، میبینید اونقدر ایشون در همین مسئله دقیق بود که از این یه قاعده فقهی در آورد. یه وقت هست یه باغبان ماهر درخت میکارد، یه وقت هست نه یک میوه چین خوبی است وارد باغ حادث شده میشود، از این درخت چهار تا میوه، از اون درخت چهار تا میوه، میگه این آیه این نکته رو داره، اون روایت این نکته رو داره، اینا جمع بکنه میشه هزار نکته. این میوه چینیه. یه وقت کسی خودش درخت میکاره، این میشه علامه طباطبایی. یه وقت هست نه درخت کاشته شده، آدم میره از این درخت ها میوه میچینه، میگه هزار میوه. این نکته گیری میوه چیدن است و به بازار عرضه کردن. اون کار که اصل دارد و قاعده دارد، این رو میگن بوستان درست کردن، جنت درست کردن، باغبانی بودن و درخت کاری کردن. مرحوم شیخ انصاری تو رشته خودش باغبانه، یعنی درخت میکارد. خیلی از فقها هستن که از این میوه ها استفاده میکنن. حالا این نکته در اذهان شریفتون باشه تا به پایان این بخش که رسیدیم، اونگاه معلوم میشه که مرحوم شیخ انصاری مسئله کتاب بیع و کتاب رهن و کتاب نکاح و اینا رو همه رو کتاب جمع آوری میکنه. میگه این مطلبی که ما گفتیم در باب بیع هست، در باب نکاح هست، در باب رهن هست، در کجا هست، در کجا هست، در کجا هست. این دیگه قاعده فقهی است، این دیگه مسئله فقهی نیست. حالا این در اظهار شریفتون باشه. اشکالاتی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نسبت به مرحوم آش اسدالله تستری دارند، اول اینکه شما فرق گذاشتید بین اینکه کسی مال مردم را بفروشد علی وجه الاستقلال، این حرام است، و مال مردم را بفروشد علی وجه نیابه، این حرام نیست. این فرق فارق نیست. چرا؟ برای اینکه اگه کسی مال مردم رو بفروشه علی وجه استقلال برای خودش غصب، مال مردم رو بفروشه علی وجه نیابه، اینم غصبه. مگه این نیابه مردمه؟ مگه وکیل مردمه؟ فضولی فضولی است دیگه. مگر صاحب مال به این شخص اجازه داد، به او گفت که از طرف من مال مرا بفروش؟ خب وقتی اجازه نداد فضولی میشه غصب دیگر. چه او قصد نیابت بکند چه قصد استقلال، در هر دو حال غصب دیگه. حالا کسی وارد خونه مردم بشه علاوه چه نیابه رو فرش مردم بخواد بشینه، مگه حلاله؟ علاوه چه نیابه نیست. اگر بله معزوم باشه صحیح است، اگر نه صحیح نیست. چه قصد استقلال داشته باشه چه قصد نیابت داشته باشه. پس این فرق فارغ نیست که اگر علی وجه استقلال بود حرام است و علی وجه نیابه بود حرام نیست. خیر، اگر نائب بود حرام نیست، نه اگر قصد نیابت کرد. خب فضولی اگر قصد نیابت بکنه بازم غاصبه دیگه. این اشکال اول. اشکال دوم این که شما فرمودید نهی متعلق به معامله ولو لامر خارج باشد مقتضی فساد است. بگیم نیست. شما ای رو قبول دارید، ما هم قبول داریم که اگر نهی به امر خارج بخورد این یقینا مقتضی فساد نیست. مشابه این تو باب عبادات هم گفته شده. یه وقت از کسی داره نماز میخونه، از اون طرف کسی داره غیبت میکنه، این در حال نماز اون غیبت هم گوش میده، این نهی به امر خارج خورده نه به نماز. خب همونطوری که در اونجا گفتن امر نهی متوجه به خارج از نماز که نماز ظرف است نه متعلق، این حرام نیست. به خود نماز که تعلقی نگرفته، که به شیء خارج تعلق گرفته منتها در ظرف نماز. در باب معاملات هم به شرح زن، این مورد اتفاقه. اما اگر نهی به معامله بخورد لامرن ولو لامرن خارج، که این معامله حرام است برای اینکه غصب است، چون نهی به وسیله قصد بودن به این معامله تعلق گرفته نه به خود معامله. نهی معامله مثل این که نهی از خرید و فروش آلات قمار، نهی از خرید و فروش مشروب، نهی از خرید و فروش ابزار مجسم بت و امثال زاره، اینا این به خود این بی به ما انهو بی تعلق گرفته. اما اگر مال مردم باشه، قصد باشه، چون غصب حرام است لامر خارجن خود این شی میشه منهی، بر اینکه مصداق غصب است، منتها حکم رفته روی عنوان نه روی فرد. فرد مورد تطبیق عنوان است، نهی متوجه این فرد شده است لامر خارجن لا لذاتهی. اگر این کالا غصبی بود نهی لامر خارج است، اگر این کالا مشروب بود نهی لنفسه است. خب اینکه شما فرمودید نهی متعلق به معامله ولو لامر خارج مقتضی فساد است، اول کلامه غصب حرام است و این معامله از اون جهت که مصداق غصب است معصیت است، بله، اما چرا حرام باطل باشد؟ گفتید این نهی مقتضی بطلان است، این هم ممنوعه. این هم دو مطلب که برگشتشون به مسائل اصولی است. بله دیگه، اون برای او پیداست که بی به ما انه و بی معیار نیست، اطلاع وقته. جمیع انهای معامله یکسان داره، یکسان است. بشینه اونجا و به قول شما مطالعه کنه، بازم همین است. عمده فس او الى ذکر الله است، چون این کار مانع سعی به طرف نماز جمعه است از این جهت ممنوعه. خب این دو تا اشکال. بعد حالا وارد اون اشکال اصلی میشن. در مکاسب همت فیه ما ان کذا و ان کذا، اینا رو اشکالات فرعی و ضمنی حساب کردن. اشکالات اصلیش رو از اینجا شروع میشه، از این سوم شروع میشه که در مکاسب به عنوان اشکال اول مطرح شده است. تصرف خارجی که غصب است، اون که به معاتاتی است در بحث دیروز اشاره شد که او یقینا حرامه، اما این تصرف رو مرحوم عاشق اسدالله داره میگه حرام است به از حرمت به فساد بخوام ببرن. در بحث دیروز اشاره شد که اصلا تصرف نیست کسی مال مردم رو بفروشه بگه به تو بشتری تو، این تصرف نیست. این مخصوصا در بحث دیروز گذشت. خب ما اشکال سوم که مرحوم شیخی رو به عنوان اشکال اول ذکر کردن این است که شما گفتید راهن فقط علاوه الاستقلال میفروشد. مرحوم عاشق اسدالله در فرق بین بیع راهن و مرتهن این چنین گفتن، گفتن مرتهن حتما علاوه نیابه میفروشد، علاوه استقلال که نیست، بلکه اون نه مالک عین است نه مالک منفعت، ولی راهن الا ولا بد علی وجه الاستقلال میفروشد، چون ملک مال خود اوست، منفعت مال اوست، چون علی وجه الاستقلال میفروشد لذا بیع راهن میشه منهی، بیع مرتهن منهی نیست. بین راهن و مرتهن از جد فرق است. اشکال اولین بود که هیچ فرقی بین بیع به نحو مستقل و بیع به نحو متوقف نیست، این کبرای کلی. در هر دو حال اگر غصب است غصب به منهی است. اشکال سوم این است که این صغرا ممنوعه. شما آمدید گفتید که راهن الا ولابد علی وجه الاستقلال بدون اعتنای به مرتهن میفروشه و حتما حکم او حرام منهی است، و چون منهی است حتما باطل است. این رو گفتید. ما اول گفتیم نه، در این گونه از موارد مقتضی بطلان نیست. الان میگیم به این که نه، ممکن است که خود راهنم علی وجه الاستقلال نفروشه. چرا؟ برای اینکه چون متوجه است حق الرهانه مرتهن به این عین تعلق گرفته، به مسئله رو میدونه، میگه من میفروشم به رجای اجازه مرتهن، به این امید که او اجازه بده. خب این که حرام نیست، علی وجه الاستقلال نیست، این بی‌اعتنایی به حق صاحب حق نیست. میگه من این عین رو میفروشم به امید این که او بعد اجازه بده. این یکی. گذشته از این صورت، چهار صورت دیگر هم هست که یقینا نهی در اون چهار صورت نیست، که جمعا میشه پنج صورت. اون چهار صورت اینه که اگر جهل به رهن داشته باشه، یک، جهل به حکم رهن داشته باشه، دو، سهو از رهن داشته باشه، سه، سهو از حکم رهن داشته باشه، چهار، همه این صور چهارگانه مشمول حدیث رفعه، در هیچ کدوم از این موارد حرام نیست. وقتی حرمت نبود یعنی نهی نیست، وقتی نهی نبود یعنی فساد نیست. شما فساد را از راه نهی کشف کردید، گفتید این نهی مقتضی فساده، در این چهار صورت که یقینا نهی نیست. این چهار صورت به علاوه صورت اولا در پنج صورت نهی نیست، یعنی غالب صور همینه. خب در بسیاری از موارد نهی نیست، تو باید شما بالقول المطلق میگید بیع راهن باطل است، بیع مرتهن صحیحه، متوقف اجازه است. پس کبرا را ما معنی کردیم، گفتیم این گونه از نهی ها مقتضی فساد نیست. صغرا را هم اینجا نهی میکنیم، میگیم پنج صورت رو ما ارائه کردیم که در این صور خمسه است نهی نیست. پس چرا شما میگید بیع راهن باطل است، بیع مرتهن صحیح است؟ این ماری بله بله بله، بر اساس حدیث رفع، اختصاص باقا ما ندارد. اینجا در این چهار صورت پس نهی نیست، جای دیگه هم همینطور. البته نه، باید قبول بکنه. اگر توجه می داشت نباید فتوا می داد که بیع راهن بالقول المطلق باطل است. پس اینا باید استثناء بکنه دیگه. این که می فرماید بیع مرتهن با اجازه راهن صحیح است ولی بیع راهن بالقول المطلق باطل است، این صور خمسه رو باید استثناء بکنه. پس اصل کبرا من منتفی است، برای اینکه این گونه از نهی ها مقتضی فساد نیست. صغرا هم در این موارد خمسه من منتفی است. خب اشکال چهارم این است که شما فرمودید اون چی که از طریقه اصحاب و اون چی که از اجماعات منقوله از سنت و روش اصحاب، اون چی که از اخبار معصوره در باب بیع راهن و مرتهن مطرح شده است، از مجموع اینها خاصی استفاده بکنید که این فساد است. مرحوم شیخ فرماید بین که اون چی که از اجماعات محکیه به دست می آید و اون چی که از اخبار استفاده می شود، نفی استقلال است نه نفی اصل صحت. بیش از این استفاده نمی شود که بیع راهن بدون اجازه مرتهن صحیح نیست، اما بدون با اجازه او صحیح می شود هرگز این رو نمیشه نفی کرد. پس اون چه که از اجماع و از خبر به دست می آید نفی استقلال راهن است، نه نفی صحت به راهن. چرا؟ برای اینکه اولا اجماعات منقوله که حجت نیست چون مدرکی است، ثانیاً بر فرض که این اجماع حجت باشد، اجماع دلیل لبی است، اینکه اطلاق ندارد همه قیود را همه موارد جان بشه، قدر متیقنش همینه که بدون اجازه باطل است. بله. از خبر هم بیش از این استفاده نمی شود که بیع راهن بدون اجازه مرتهن باطل است، نه با اجازه او. چرا؟ برای اینکه تو خبر دارد که ار راهن و مرتهن ممنوعان، اینا رو کنار هم ذکر کرده. چطور شما درباره مرتهن میگید که بیع او با اذن راهن صحیح است، اما درباره راهن نمیگید بیع او با اذن مرتهن صحیحه؟ با اینکه کنار هم ذکر شده. پس اجماع که دلیل لبی است، قدر متیقنش نفی استقلال است نه نفی صحت. خبر هم که این دو تا رو کنار هم ذکر کرده و شما هم درباره بیع مرتهن میگید با اذن راهن صحیح میشه، خب اینجا هم بگید بیع راهن با اذن مرتهن صحیح میشه، نه باطل است. معقد اجماع و لسان اخبار این است که راهن و مرتهن ممنوعانه. این اصطلاح سباق و سیاق تو این تفسیر ابی سعود هست، از اونجا عمر تقریبا 400-500 سال است. از اون به بعد به تفسیر آلوسی که مال 200-300 سال قبل است رسیده، بعدم در کلمات متأخرین است. قبل از ابی سعود حالا کی گفته معلوم نیست، ولی این اصطلاح سباق و سیاق اول تو تفسیر ابی سعود. ایشون تعبیراتشون در این زمینه کم نیست. می‌فرماد بگید ما مطلبی رو که بخوایم از یک حدیثی از آیه استفاده کنیم، یا از سباق باد باشه یا از سیاق. سباق مال خود کلمه است، یعنی ینسبق الی الذهن، که معنی تبادر رو داره. اگر یه معنایی از یه کلمه انسبق الی الذهن و تبادر الی الذهن، این حجت است، این میشه سباق. سیاق آن است که از خود این کلمه به تنهایی چیزی دست نمیاد، اما وقتی در فاز و فضای این بحث قرار بگیره، سابقش آدم ملاحظه بکنه، لاحقش آدم بکنه، قرائن حافه رو در نظر بگیره، میگه مستفاد از سیاق این است. این اصطلاح از سباق و سیاق تو فرمایشات اون بزرگوار هست. اینجا بالاخره ما اگر از سباق استفاده نکنیم، از سیاق استفاده بکنیم، و اینکه دارد از راهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. ما که نظرمون اینه که مرتهن، ما که نظرمون اینه که راهن بیعش مستقل نیست، ننگ سعی نباشد، با اجازه مرتهن حل. ولی درباره مرتهن که هر دو ما هم حرف طرف داریم، میگه مرتهن بیعش با اجازه راهن صحیح است، درباره مرتهن اینه. چون راهن را در سیاق مرتهن قرار داد، این وحدت سیاق حکم میکند که حکم شرعی هر دو یکی باشه. پس مستفاد از اجماع که قدر متیقنش حجت است و از اخبار به قرینه اینها همین است که منع در مرتهن به نحوی این است که او مستقل نیست، منع در راهنم به این معنی است که او مستقل نیست، نه این که او صحیح نیست. و نتیجه این بهره برداری آن است که اگر ملک مطلق بود، اون بیع میشه مستقل. اگر ملک مقید بود، اون بیع میشه متوقف، نه باطل. اگر مالی متعلق حق الرهانه بود، این بیع میشه متوقف نه مستقل، چون متعلق حق غیره. اگر غیر اجازه نداد بله باطل، اما اگر حق غیر اجازه داد چرا باطل باشه؟ پس الملک المطلق یناسبه الاستقلال، الملک المقید یناسبه التوقف، نه بطلان، نه اینکه معامله باطل باشه. خب چرا؟ برای اینکه کسی که دفتر دارست، کالای تجاری فراوانی داره، اختیارش رو به نائب داده، مسئولان او، وکلا و نواب او در تجارت خانه او گاهی رهن میدن گاهی رهن میگیرن، این که به همه امور آشنا نیست. این چه میدونه که فلان وکیلش در فلان شهر این مغازه رو به رهن گذاشته، این آمده فروخته. همش درباره زیدی که یه دکه دارد که بحث نیست. که الان کسی که در یک کشور است و در کشورهای دیگر هم دفتر تجاری داره هم بحث دیگه. در این گونه از موارد جهل کاملا متصور است، همونطور که صهیونیستان متصوره. خب در ذیل این اشکال چهارم مرحوم شیخ می‌فرماد به این که قدر متیقن از اجماع نفی استقلال است، قدر متیقن از اخبار نفی استقلال است. شما بخواید زائد از نفی استقلال که نفی صحت است ثابت کنید، او دلیل میخواد. پس اون مقدار ادله‌ای که ارائه کردید این برای نفی استقلال خوب است، زائد بر این محتاج به دلیل است که ارائه نکردید. اشکال پنجم، ما مانند بسیار از فقها رضوان علیهم اجمعین به همین روایت معتبری که در باره نکاح فضولی عبد وارث شده است استشهاد کردیم. قبل از ما گفتن، ما هم گفتیم، و شمای مرحوم اسدالله میگوید به این که نمیشود از اون حدیثی که در باره نکاح فضولی عبد وارث شده است به بحث به راهن تعدی کرد. چرا؟ گفتید چون عبد راهن، چون نکاح عبد جز فضولی و به انتظار اذن تصور نمی شود، اما راهن چون مالک عین است و مالک منفعت است، این در خودش استقلال احساس میکند. چون در خودش استقلال احساس میکند پس او نمیفروشد الا مستقلا. در نکاح فضولی عبد او نکاح نمیکند الا متوقفا، برای اینکه او میدونه آزاد نیست، میدونه مستقل نیست. لذا نمیشود از روایتی که در باره نکاح فضولی عبد وارد شده است ما حکم بیع راهن را استفاده کنیم. این خلاصه اشکال مرحوم اسدالله بود که در بحث دیروز اشاره شد. مرحوم شیخ فرمود اینم تام نیست، چون شما اون روایتی که تحلیل میکنید عنصر محوریش اینه که بدون اذن من لهول اذن کار کرده، همین این عبد کاری کرده که باید اون طرف اجازه میداد و نداد، معلوم می شود کاری و تعلیل حضرت این است که ما اس الله بل اس سیده. از عموم تعلیل می فهمیم که اگه کسی در حق دیگری تصرف کرده تا دیگری اجازه نده درست نیست. اینجا هم چون عبد در حق مولا تصرف کرده بدون اذن مولا نکاح کرده، اگر مولا اجازه نده درست نیست، اگر مولا اجازه بده درسته. این اصل کلیه، این فرق ندارد به این که بیع راهم باشه که خودش آزاد است یا نکاح عهد باشه که فضولی است. برهان حضرت اینه، حضرت فرمود این که خدا رو معصیت نکرده، که این مولا رو معصیت کرده. مولا مگه مولویت دخالت دارد؟ یعنی حق غیر گرفته. پس بنابراین هیچ فرقی در عموم تعلیل بین این که این عاقد آزاد باشد یا بنده نیست، عمدان است که این فعل تصرف در حق دیگری است، دیگری باید اجازه بده. همین. چرا؟ بالاخره عبد در شأنی از شؤون خود تصرف کرده است که جمیع شؤونش متعلق حق مولاست دیگر. عبد اگر در شأن خود تصرف بکنه، مثل اینکه فرش خودش جا به جا بکنه، اگر این فرش زبان می داشت و قدرت می داشت خودش جا به جا می کرد، این کارش باطل بود، باید مولا اجازه بده، کارش متوقف بر اجازه مولاست، صاحب فرش بود اجازه بده. اگر عبد ملک است، منتها ملک زبوندار، این نباید در شأنی از شؤون خود تصرف بکند الا به اجازه مولا. حضرت هم وجود مبارک امام ابی جعفر سلام الله علیه فرمود به این که چون این حق الله را ضایع نکرده بلکه حق سید را ضایع کرده، اگر سیدش اجازه بده مانعی نداره. خب این فرق نمی کند چه فروشنده آزاد باشه، چه فروشنده برده باشه، چه در مسئله نکاح باشه، چه در مسئله بی باشه و ماننده. دیگه مبنا نیست. اون اشکال اول این بود که فرقی بین استقلال و نیابت نیست، چون هر دو فضولیه. اگر کسی بگوید من نیابتن از صاحب فرش رو این فرش نماز بخونم، این معصیت کرده. بگه من کاری به صاحب فرش ندارم، مستقلم، در اینجا فرش کرده. در هر دو حال تصرف در مال غیره. این اشکال اول بود که مگر اون نائب بود گفت من علاوه بر نیابه این کار میکنم. خب هم این فضولی هم اون فضولی. ممکن است معاصی بعضها فوق بعض یا بعضها دون بعض باشد، اما هر دو فضولیه بالاخره. این اشکال پنجم این است که فرق بین عبد و مولا نیست. در راهن این شخص آزاد است، در حق مرتهن دخالت میکنه. در نکاح عبد، عبد برده است، در حق مولا تصرف میکنه. برهان ابی جعفر سلام الله علیه این است که چون حق دیگری مورد تصرف قرار داده، همین انما اصل سیده. چرا حد میشه؟ فرق نمی کند که، چون در هر دو حال محور تعلیل است که در حق دیگری صرف کرده. چون در حق دیگری صرف کرده، اگر دیگری اجازه بده من به یدهی عقدت الاذن کافی است، من به یدهی عقدت الاجازه اجازه بده کافی است. خب فرقی از این جهت نیست، پس فرق داشتن بده. اشکال ششم اینه که مرحوم ارشد رسول الله در پایان که بخواستن به نتیجه جمع بشن، آمدن فرمودن به این که همونطوری که بیع وقف باطل است و بیع ام ولد باطل است، نه اینکه مستقل نیست، صحیح است و متوقف بر اجازه، بلکه رأساً باطل است. بیع عین مرحومم رأساً باطل است، نه اینکه استقلال ندارد و متوقف بر اجازه است. این خلاصه جمع‌بندی نظر مرحوم شیخ اسدالله بود. مرحوم شیخ در اشکال ششم می‌فرماید به این که این تسویه بین امور مختلف از کجا پیدا شد؟ وقف تعبد محض است، ام ولد تعبد محض است، مسئله بیراه تعهد نیست، این امضای روش و غلاست. چرا؟ به چه دلیل اونجا تعبد هست اینجا تعبد نیست؟ به دلیل اینکه در مسئله وقف حکم الله هست، نه حق، نه صرف حق مردم. در مسئله ام ولد حکم الله هست، نه صرف حق مردم. در مسئله وقف اگر کسی خواست این موقوفه رو بفروشه، بعد رفته از موقوف علیهم اذن گرفته، اذن مال قبل است، اجازه مال بعده، رفته اذن گرفته، هر دو غلط کرده. مگر موقوف علیه میتونه اذن بده؟ مگر خود ام ولد میتونه اذن بده؟ اونجا که اذن سابق بی اثر است، اجازه لاحق هم به شر حیثن اونم بی اثره. در وقف این طوره، در مسئله ام ولد این طوره، اما در مسئله رهن چطور؟ راهن اگر خواست عین مرهون رو بفروشه، رفته استیزان کرده و از مرتهن گفته شما اذن میدی من بفروشم، گفت بله، میشه صحیح و حلال شرعی. معلوم میشه زمام کار در رهن به ید مرتهن است، اما در وقف این چنین نیست، در ام ولد این چنین نیست. اون میشه تعبد، این میشه بنای عقلا و حکم عرفی. اون میشه حق الله، این میشه حق الناس. چرا در مسئله بیع وقف اذن سابق بی اثر است؟ برای اینکه او حق ندارد تا اذن بده. چون اذن سابق بی اثر است، اجازه لاحق هم بی اثره. در مسئله بیع رهن چون اذن سابق مؤثر است، اجازه لاحق هم مؤثره. خیلی فرق است. شما چجور بین وقف و ام ولد از یک سو، رهن و امثال رهن از سوی دیگر گفتید هوا متساویانه؟ یکی حکم الله است، یکی حق الناس است، یکی به هیچ وجه حلال نمیشه، یکی با اذن حلال میشه. چیزی گفتید فرق نیست. این میشه شیخ فرمود. این اشکال ششم اینه که حکم به تساوی بین بیع رهن از یک سو که حق الناس مانع است و بیع وقف و ام ولد که حق الله مانع است، این تساوی باطله. چون در وقف و ام ولد تعبده، در رهن که تعبد نیست. نشانش اینه که اگر مرتهن اذن بده کلن حلاله. معلوم می شود که در رهن حق الناس است، من به یدهی عقدت الاذن بشر است، اما در مسئله وقف ام ولد من به یدهی عقدت الاذن خداست، به خدا اذن نداد. خب این فرق باطل است. خب نشانش هم همون اذن سابقه. اجازه ای مؤثر است که اگر قبلا بود اذن بود و اثر می کرد. در مسئله وقف سابق و لاحق شکسانه، نه اذن سابق اثر داره نه اجازه لاحق. در وقف هم در رهن اذن سابق اثر داره، اجازه لاحق هم اثر داره. حالا مسئله هفتم و امر هفتم، اینجا همون نبوغ مرحوم شیخ روشن میشه. از این مجموعه هم سری به وقف زدن، هم سری به باب عتق و عمه و عبد و اینا زدن، مسئله ام ولد حل کردن، هم درباره رهن حرف زدن، هم درباره نکاح حرف زدن. حالا دارن جمع‌بندی میکنن، ازش یه قاعده فقهی در میارن. ببینید این میمنه و میسره کردن دیگه کار اوست. نگاه کنید، فرمود به این که فلحاصل که مصطفی، شما گفتید روش اصحاب اون خیر، روش اصحاب اینی که ما رفتیم حرف اصحاب را ما بهتر فهمیدیم، اجماعات محکی هم همان است که ما ارزیابی کردیم، روایات هم همون را میگوید که ما طبق او فتوا دادیم، مستفاد از طریق اصحاب. چون مرحوم شیخ اسدالله فرمود که وفاقا لأساتین الفقها و طریق اصحاب اینه اینه، و همچنین اخبار این است که در بیع راه رهن راهن بخواهد عین مرهون بروشد صحیح است، منتها مستقل نیست، متوقف بر اجازه است، نه اینکه صحیح نباشد و باطل باشد. لا نفی الاستقلال، لا نفی الصحه. بعد فرمود و یندرج فی ذلک، این مطلب جامعی که ما ارائه کردیم چند چیز. یک، الفضولی، یعنی اون چیزی که در بحث پارسال گذشت، ما هم همین رو داره دیگه. و عقد الراهن، دو، فضولی گذشته به رهنی که فعلا داریم. در باب هجر، یه وقت هست کسی مشکل در عقد دارد، مثل عقد نابالغ، عقد سفیه، عقد مجنون، عقد سکران، اینا مهجورن، اینا در حوزه وقف یعنی انشا مشکل دارن. این هیچ، الان ما تو حوزه وقف عقد نیستیم، ما تو حوزه معقودون علیهیم، یعنی فصل سومیم. فصل اول که العقد ما هو گذشت، فصل دوم که العاقد من هو گذشت، فصل سوم المعقود علیه ما هو که شرایط عوضینه. این آیون یعنی این مهجورها یا تو حوزه عقد مشکل دارن یا تو حوزه عاقد مشکل دارن، فاقد شرطن، از بحث بیرونه. اما مفلس، یکی از مهجورها مفلس است، کسی ورشکست شد، انسان قبل از اینکه به محکمه بیاید و حاکم شر بگوید فلستو، یعنی فلستو، تا فلستو رو نگه، تا انشاء نکنه، این آقا مهجور نیست. وقتی مهجور نبود، دین در ذمه اوست. وقتی در ذمه او بود، خودش بخواهد روی فرش خودش نماز بخونه، صحیحه. اما وقتی به محکمه شر آمد و حاکم شر گفت فلستو، این حکم را انشاء کرد، همه دیون از ذمه به این تعلق میگیره، این شخص بخواد رو فرش خودش نماز بخونه، باطله. برای اینکه مهجور شده، یعنی تفلیس شده، یعنی حاکم شر انشاء کرده، یعنی اون حقوق از ذمه به این آمده. مگر حق از ذمه به این میاد؟ مگر بالموت او تفلیس بمانند؟ انسانی که بدهکار است، خب رو فرش خودش نماز بخونه دیگه. اما همین که مرد، ورثه حق نداره نماز بخونه، برای اینکه اون حقوق از ذمه به این آمده. انتقال دین از ذمه به این دلیل میخواد، ده تفریس اینطوره. وقتی گفت فلستو، این دیگه این مال اون نیست. هر گونه معامله رو مفلس بکنه میشه فضولی، فرش خودشه اما میشه فضولی. چرا؟ چون حق غرما به این تعلق گرفته. مرام شیخ فهمد که باب فضولی حکمش همینه، باب رهن حکمش همینه، باب حج در حق مفلس همینه. حالا آمده این مفلس گفته به تو حق دیگری تعلق گرفته، حکم همینه. نه اینکه معامله باطل است، استقلال ندارد، متوقف بر اجازه است. چهارم، عقد المریض در باب وصایا میگن منجزات مریض آیا از ثلث است یا از اصل مال. یه وقت هستی کسی مریض است، معامله بکنه بعد خوب میشه، این چیز منجزات مریض نیست، اون مرض حتمی مرتبط به مرگ است. آیا در اون مرض متصل به موت تصرفات مریض از ثلث او محسوب میشه یا از اصل مال؟ خب در این گونه از موارد میفرمان این مستقل نیست، این فضولیه، این هم با اذن من له بیده عدت الاذن حل میشه. خب به باب وصایا هم سری زدن، اونجا هم حکم اون قسمت رو هم بازگو کردن. فضولی و عقد راهن و عقد مفلس و عقد مریض، این چهار باب. پنجم، عقد الزوج لبنت اخت زوجته او اخیها، ای کسی عمه در حباله نکاح اوست یا خاله در حباله نکاح اوست، ولی با برادرزاده عمه یا با خواهرزاده خاله بخواد ازدواج بکند، این نکاح از یک جهت صحیح است برای که شرایط رو داراست، از یک جهت مستقل نیست، به اذن عمه و خاله تکیه کرده است، این اگه اجازه بدن صحیح است، چون تصرف در حق اوناست. این نظیر نکاح ذات البعل که نیست، نکاح در عده نیست که ذاتاً باطله، اما این حق عمه و خاله است، اگه اونا اجازه بدن که حل میشه. که ششم یا هفتم، عقد عمه علی الحره، حقی که آزاد نسبت به بنده داره اینه که اگه کسی همسری دارد حره، میخواد با یک کنیزی ازدواج کنه، این باید به اذن اون حر باشه. میبینید در همه این موارد ایشون سرکشی کرده و فتوا داده، گفت حکم اونجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه، این قاعده درست کرده. از همین یه فرع فقهی، این فهل فقهی قاعده فقهی در آورد، این میشه شیخ انصاری. دیگران از قواعد موجود، از اون سرمایه های موجود فر درست میکنن، این با غور در درون فر یه قاعده در میاره. این کتاب های برمان قواعد فقهی که اول اینقدر وسیع نبود که به وسیله این بزرگان قاعده تأسیس شد، بعد کم کم اینا رو از متن فقه در آوردن جدا نوشتن شده قاعده فقهیه. گاهی هم مسئله اصولی همینطوره، مگه اول اصول نوشته شده بود؟ اول فقهای ما در همون در ردیف اول همون اصول داشت، فقه داشتن دیگر، اصول رو تو فقه بگفتن. کم کم دیدن که نه، این با سایر مسئله فرق دارد، اصول اول از فقه جدا شده، بعد قواعد فقهی از فقه جدا شده. فهمان فإن النهی فی جمیع ذلک انما یقتضی عدم الاستقلال را، نه یقتضی البطلان را. این اساره نظرات هفتگانه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم شاه اسد الله. حالا برسیم خواست خدا به جمع‌بندی و داوری بین العلمین. الحمدلله رب العالمین.